بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما می‌خواستیم کتاب دین رو شروع کنیم، ولی دیدیم این پیشنهاد رفقا که یه آشنایی اجمالی با سایر شرکت‌ها داشته باشید بد نیست، ولو اینکه به لحاظ فقهی مباحثش تکرار شدنیه، ولی حالا که ما بحث شرکت‌های تجاری رو مطرح کردیم، حداقل یه آشنایی اجمالی با سایر شرکت‌ها داشته باشید. خب ما عرض کردیم که 7 یا 8 قسم شرکت تجاری داریم که شرکت سهامی و تضامنی و تعاونیش رو بحث کردیم. یکی دیگه از شرکت‌های تجاری عبارت است از شرکت با مسئولیت محدود. اینی خودش شرکت تجاری است. عرض کردیم شرکت‌های تجاری تماماً شخصیت حقوقی مستقلند. شرکت تجاری در برابر شرکت مدنی است، شرکت فقهی است. شرکت با مسئولیت محدود یکی از اقسام شرکت‌های تجاری است. شرکت با مسئولیت محدود حداقل افراد تشکیل دهندش 2 نفرن. یعنی با 2 نفرم این شرکت تجاری قابل تأسیسه. خب شرکت‌های دیگه که بحثش رو مطرح کردیم، ولی این شرکت حداقل 2 نفرن و میتونه بیش از 2 نفر باشه. البته از 12 نفر به بعد باید ناظر هم داشته باشه، ولی این شرکت میتونه با 2 نفر تأسیس بشه، شرکت با مسئولیت محدود. پس دیگه حداقل شریکی که متصوره در شرکت با مسئولیت محدود وجود داره. در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه تبدیل به سهم یا بخشی از سهم، جزئی از سهم نمیشه. مثلا ما در ارتباط با شرکت سهامی گفتیم تبدیل به سهم میشه، شرکت تعاونی گفتیم تبدیل به سهم میشه، اما در شرکت با مسئولیت محدود تبدیل به سهم نمیشه. به خاطر این نمیگن که شما سهام دارید. این سهمی که بحث میکنیم سهم اصطلاحی است، نه سهم لغوی. سهم لغوی که در هر شرکتی هر کسی سهمی داره، این سهام اصطلاحی با همون تعریفی که در ارتباط با سهم وجود داشت. پس سرمایه شرکت در مسئولیت محدود تبدیل به سهم نمیشه. در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکا به میزان سرمایه خودشون مسئول قروض و تعهدات شرکت میباشن. میزان سرمایه شما در کل این شرکت چقدر؟ عرض کردیم مثلا 2 نفرم میتونن این شرکت تشکیل بدن، اما میتونه سرمایهشون متفاوت باشه، مثلا 30-70 باشه، 40-60 باشه. خب شما اگر 40% سرمایه این شرکت رو دارید، 40% قروض و تعهدات شرکت رو هم شما ضامنید که باید پرداخت بکنید. پس در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه مسئول قروض و تعهدات شرکت هم میباشید. تقریبا این مسئولیت در ارتباط با دیون و تعهدات مثل شرکت مدنی و فقهی است، که حالا در شرکت مدنی و فقهی وقتی شما 2 نفر شریکید یک کار تجاری انجام میدید، علل قاعده به میزان سرمایه باید مسئول باشید. یعنی مسئولیت شما مثلا اگه 2 نفر هستید بالمناسبه نیست که 50% شما 50% شریکتون، ولی اگر 30-70 مسئولیت 50-50 نیست، مسئولیت 30-70. در شرکت با مسئولیت محدود شما به میزان سرمایه مسئول اون تعهدات و قروض هستید. شرکت با مسئولیت محدود رو آن در تقسیم این که آیا این شرکت سرمایه است یا شرکت اشخاصه، میگن از جهتی شرکت سرمایه است، از جهتی شرکت اشخاصه. از این جهت که هر شخصی مسئولیت داره در برابر قروض و تعهدات خودش، این شرکت اشخاصی، یعنی شخصیت شریک مهمه. شما نمیدید با یک کسی شریک بشید که فردا دیون و تعهدات شرکت رو ادا نکنه. از این جهت شرکت اشخاصه. از جهتی هم میگن خب میتونه شرکت سرمایه باشه و به هر حال نه دقیقا میتونیم بگیم اشخاص، نه دقیقا میتونیم بگیم سرمایه، ولی به نظر میاد به شرکت اشخاص اشبهه تا شرکت سرمایه، چون سرمایه در اونجا تبدیل به سهام نمیشه و اشخاص هم هر کس به میزان سرمایه خودش مسئول قرض و تعهدات شرکت. در ارتباط با اسم شرکت، در شرکت با مسئولیت محدود میگن حتما باید قید مسئولیت محدود در اسم شرکت آورده بشه و الا شرکت میشه شرکت تضامنی. البته شرکت تضامنی در برابر شخص ثالث. قبلا ما این مسئله رو داشتیم، گویا قانونگذار اصل رو بر شرکت تضامنی میدونه. یعنی اگر شما در اسم شرکت نیارید شرکت با مسئولیت محدود، هر یک از شرکا در حقیقت باید تمام تعهدات و دیون شرکت رو به تنهایی پرداخت کنه و طلبکار میتونه به هر یک از شرکا مراجعه کنه و تمام دیون و تعهدات شرکت رو از اون مطالبه کنه. این نشون میده که قانونگذار لولا قید خاص اصل رو در شرکت ها تضامنی میدونه. یعنی اصل اینه که هر یک از شرکا مسئول تمام دیون و تعهدات باشه، الا اینکه شما بگید این شرکت سهامیه یا بگید مثلا شرکت با مسئولیت محدود، اینو تعیین کنید. اگر اینو نگید، خب اصل اینه که شرکت شما شرکت تضامنیه و نسبت به همه دیون و تعهدات شما مسئولید. البته قبلا هم عرض کردیم این شرکت تضامنی در برابر ثالثه، اما فیما بین خودمون چی؟ فیما بین خودمون نه، واقعیتش اینه که هر کس به اندازه سهمش مسئول دیون و تعهدات شرکته. این که میگیم تضامنی است در برابر ثالث تضامنی. خب اینم در این ارتباط. در رابطه شرکا با هم دیگه اینه که ما نسبت به هر دینی به اندازه سرمایه‌مون مسئولیم دیگه. ما کل سرمایه رو فقط در برابر ثالث مسئولیم. مثلا اگر شریک شما بگه چرا تو پول و آقا رو نمیدی، میگه من بدهکار به آقا نیستم، به ثالث چرا نمیدی، به طلبکار شرکت چرا نمیدی، اون نمیتونه از من مطالبه کنه که من بده. مطالبه کنه او باز باید بره به سایر شرکا مراجعه کنه. چون اینجا در اینجا شرکت خودش به هر حال شخصیت حقوقی مستقل پیدا میکنه دیگه، شده در شرکت های تجاری اونا هم باید بدن. یعنی دیون به تناسب سرمایه توزیع میشه، نه به میزان، به مقدار سرمایه، نه به تناسب سرمایه. یعنی مثلا فرض کنین ما سرمایه‌مون 5 میلیون، البته خب این اتفاق علل قاعده نباید بیفته، فقط شرکت با مسئولیت محدود وقتی تعداد شرکا کم باشن ناظر نداره. یه مشکلش اینه، شرکت با مسئولیت محدود چند مشکل داره. یکی این که در بعضی از فروزش ناظر نداره، چون ناظر نداره ممکنه که عمل کرده اینها تخلفات زیادی داشته باشه. نه، ما که قبلا در مثل شرکت های سامی تاونی اینا عرض کردیم غیر از هیئت مدیره ناظر بر عمل کرد دارن اینا، که اونا وظیفه نظارت دارن. چی میفهمه؟ محدود به سرمایه است. آره باید بدن.
بعد
اگر قید مسئولیت محدود رو در شرکت نیارن، شرکت تبدیل به شرکت تضامنی میشه. اگر بیارن که نسبت به ثالث هر کسی به اندازه سرمایهش بدهکاره، یعنی ثالث نمیتونه تمام دیون شرکت رو از یک شریک مطالبه کنه. نه گفتم اگر قید مسئولیت محدود رو نیارن میشه تضامنی.
نه بیارن چی میشه؟
اگر بیارن به اندازه سرمایه. نه من که اینو گفتم، در فرضی که قید مسئولیت محدود رو نیارن. شما به ایدای حسینی من چجوری الغا کردم؟ نام شرکت بود. عرض کردم اگر قید مسئولیت محدود رو نیارن، شرکت تبدیل به شرکت تضامنی میشه. گفتم قانونگذار اصل رو با شرکت تضامنی میدونه، الا اینکه قید کنید این شرکت سهامی مسئول من. چی میفهمید؟ چرا تفاوت اینو در شرکت تضامنی بحث کردیم دیگه، گفتیم ما در ارتباط با ثالث تضامنیم یا نسبت به خودمون هم تضامنیم. نه ولی الان بحث ما در اون موردی است که قید مسئولیت محدود رو نمیارن ها. اگه مسئولیت محدود رو بیارن اصلا تضامنی نیست. تضامنی نیست یعنی طلبکاران شرکت از هر شریکی فقط به اندازه سرمایه میتونن طلب کنن، نه بیش از این. به اندازه سرمایه یعنی به نسبت سرمایه، تناسب سرمایه، نه به اندازه مبلغ سرمایه. اینجا قانون میگه به میزان سرمایه، ولی منظور قانون باید میزان یعنی تناسب سرمایه باشه. بله. نه ایشون میگن همون سرمایه اعلان شده، کاری به درصد شراکت نداریم. اینی که آقای حسینی میگن این مهمه در شرکت به مسئولیت محدود، میزان سرمایه یعنی مبلغ سرمایه. ما از اول شرکتی با مسئولیت محدود تأسیس کردیم با 1 میلیارد سرمایه، درسته؟ این 1 میلیارد سرمایه که تأسیس کردیم، 2 نفریم هر کدوم 500 میلیون گذاشتیم. خب هر طلبکار میتونه به اندازه 500 میلیون از هر کدوم از ما طلب کنه. این یه مدلی که به مبلغ اون سرمایه میشه و میزان سرمایه که ما داریم. یه وقت اینه که میگیم نه به تناسب سرمایه، یعنی 50% شرکت چون مال منه، 50% بدهی هم مال منه. حالا اگر شرکتی اومد 2 میلیارد بدهی آورد، او 500 میلیون نمیتونه از من طلب کنه، او 1 میلیارد تومان میتونه طلب کنه. به میزان سرمایه یعنی به تناسب سرمایه میگه 50% شرکت مال شماست، 50% قرض و بدهی هم مال شماست، پس تو 1 میلیارد باید به من بدی. ولی اگر بگیم به مبلغ سرمایه، یعنی فقط به اندازه 500 میلیون تومان میتونه به من بدی. نه مسئولیت محدود یعنی شما محدودید به اندازه سرمایه‌تون، این در برابر شرکت تضامنی. شرکت تضامنی یعنی شما هر چقدر که سرمایه داشته باشید ولی مسئولیت شما محدود به سرمایه نیست، کل اینا رو مسئولید. مسئولیت محدود در برابر شرکت تضامنی است. شرکت تضامنی اینه که شما سرمایه‌تون هر چقدر که باشه، هم نسبتش هر چقدر باشه، هم مبلغش هر چقدر باشه، تمام دیون شرکت رو شما مسئولید. این شرکت تضامنی است. ولی شرکت با مسئولیت محدود در حقیقت مسئولیت شما محدود به چیه؟ محدود به میزان سرمایه است. اونی که نص قانون اینه که به میزان سرمایه خود مسئول غروزه. میزان سرمایه هر دو تفسیر رو بر میتابه، ولی شاید در عمل مبلغ اسمی سرمایه باشه. البته من راستش کل مسئولیت محدودو که نگاه کردم اونجا اصلا بحث افزایش سرمایه نداره، چون ما در حقیقت اونجا سهم که نداریم، هر چیزی که از سرمایه عینی است. به خاطر این قروض و تعهدات به نظر من به میزان سرمایه، یعنی به درصد سرمایه نه مبلغ سرمایه. میبخشید، چون قانونگذار نمیتونه طلبکار رو نسبت به بخشی از طلبش خلعیت کنه. یعنی قانونگذار نمیتونه بگه تو که 2 میلیارد طلب داری از این شرکت و این شرکت سرمایهشون 1 میلیارده، تو فقط به اندازه 1 میلیارد حق مطالبه داری. چون اون 1 میلیارد دیگه عملا طلبی است که قانونگذار برای او راه وصول قرار نمیده.
طلبکار قانون لازم داشته پرداخت کرده، مسئولیت محدود گفتم من تا 500 سرمایه میگیرم، من تا 500 من مسئولیت قبول نمی‌کنم، بیشتر جواب نمی‌دم.
نه خب نه، اصلا نمیشه که قانونگذار یا باید سقفی برای گردش مالی تعریف کنه. نه قانونگذار شرعاً این کارو نکرده، شرعاً میگه تو باید بگیری ازش. نه شارع که او رو مدیون قرار داده، مدیون قرار داده، میگه حکم جزایی نداری، زندان ننداز، و الا مدیون که مدیونه. شهر کجا همچه کاری کرده؟ نه اصلا هم اقدام نیست. اقدام کردی که من گردش مالیشون، این که تو چقدر سرمایه تو شرکت گذاشتی برای من مهم نیست، من میرم خونتو میفروشم، من میرم مغازتو میفروشم. نکنید ما یک سرمایه در شرکت داریم، مثلا 2 نفر با هم زید و عمر اومدن، نفری 500 میلیون تومان گذاشتن، شده 1 میلیارد تومان. ولی اینا غیر از این 500 میلیونی که گذاشتن زمین دارن، باغ دارن، ویلا دارن. یعنی اینطوری نیست که قانونگذار بگه حالا که تو اومدی این کارو کردی پس اون 1 میلیارد تو دیگه نمیتونی وصول کنی. یه نکته دیگه اینه که اگر قانونگذار همچی چیزی بخواد بگه، باید سقف تعیین کنه برای شرکت سهامی، باید نظارت برای شرکت با مسئولیت محدود، همون کاری که در شرکت سهامی میکنه. یعنی اون نذاره گردش مالی یا بدهی از یک سطحی بره بالاتر، که اگر بذاره معنیش اینه که قانونگذار این اجازه رو میده که شما شرکت با مسئولیت محدود تأسیس بکنید. بعد البته بعضی ها معتقدن شرکت با مسئولیت محدود خودش یکی از راه‌های فرار از بدهیه، چون میگن که این همون تفسیر اول رو تقویت میکنه. یعنی شما میرید یک شرکت 1 میلیاردی تأسیس میکنید، بعد 3 میلیاردم بدهی بالا میارید و شما به ازای 3 میلیارد فقط 1 میلیارد باید پرداخت کنید. ادهی من دیدم میگن شرکت با مسئولیت محدود یکی از راه‌های دور زدن بدهیست و اینطوری به راحتی شما میتونید خلاصه دیونی بالا بیارید، یک کسی هم پیگیری نکنه از شما. اگر این باشه معنیش اینه که مسئولیت محدود، یعنی من به اندازه سرمایه‌ام فقط مسئولم و بیش از سرمایه‌ام مسئول نیستم. اگر این باشه آره، میشه همون مبلغی که ما به عنوان سرمایه تعریف کردیم. نه تضامنی بازی چیز دیگه است. نه کنید یه بحث تضامنی است. تضامنی یعنی تک تک اعضای شرکت مسئول پرداخت همه بدهی شرکت هم. این میشه تضامنی. آره. نه قاعده اقدام اینجور شامل نمیشه. قاعده اقدام نمیگه، میگه آقا تو که میدونستی من آدم بد حسابی هم، با من معامله کردی، پس حق نداری بگیری. همچه چیزی میگیم ما در قاعده اقدام؟ شما رفتید با یه آدم بد حسابی معامله کردید، میگه قاعده اقدام میگه تو نمیتونی از من بگیری. خب تو که میدونستی من پول مردم میخورم، خودت اقدام کردی، پس من مدیون نیستم. نه میخوام بگم اقدام که اینقدر دایره بازی نداره دیگه، دروازه که نیست قاعده اقدام، که شما میگین چون اقدام کردی. قاعده اقدام خودش مجرا داره. ولی نمیتونید بگید ما از اول گفتیم که اگر 3 میلیارد هم به ما جنس فروختیم ما 1 میلیاردشو بهت میدیم. هر کس خرید و فروش کرده به ازای خرید و فروشش بدهکار دیگه، قرضه. شما رفتید از بانک وام گرفتید، میگید که ما گفتیم که از اول بقیهشو نمیدیم، دیگه حق نداری بگیری. اینجا قاعده اقدام جاری نمیشه. ولی من میخوام بگم از افراد طلب کار میشه. خب خصوصیت مسئولیت محدود اینه، گفتیم به خاطر این اشبه به شرکت اشخاص تا سرمایه. چی میفرمایید؟ حالا اصلا قروض و تعهدات در فرض ورشکستگی نیست، یعنی اصلا شما دیون این شرکت رو شما باید پرداخت کنید دیگه. حالا این سوالی است که اگر شرکت خود شخصیت و حقوقی مستقل داره چجوری شما میگید آحاد اعضای شرکت؟ ولی اینجا قانون میگه که اینها باید پرداخت کنن. ولی این عرض کردم، اینی که عده‌ای میگن شرکت با مسئولیت محدود خودش یکی از راه‌های دور زدن بدهی است و بعضیا از این شرکت سوء استفاده میکنن، این میتونه معید اون تفسیر باشه که ما به اندازه مبلغ اون سرمایه فقط بدهکاریم. چون گفتیم شرکت با مسئولیت محدود دو نفر هم میتونن راه اندازی کنن، این دو نفر باشیم میتونیم راه اندازی کنیم. خب خیلی راحته که ما بریم با 1 میلیارد سرمایه 5 میلیارد چیزی بخریم، بعدم بگیم چیه؟ بگیم خب باشه بیا این 1 میلیارد ما رو بردار، 4 میلیارد هم دیگه نتونه از بقیه دارایی ما بگیره. اینو من باید بیشتر تحقیق کنم. من از قانون اینو میفهمم، ولی با اون نشانه ها ممکنه که واقعیتش چیز دیگه باشه. در ارتباط با شرکت با مسئولیت محدود میتونه سرمایش نقد باشه، میتونه سرمایش کالا و جنس باشه. ولی اگر کالا و جنس باشه باید تقویم بشه، تقویمم خود شرکا باید تقویم کنن. یعنی مثلا شما پول گذاشتید یا آقایی هم زمین گذاشته، با هم دیگه شریک شدید شرکت با مسئولیت محدود، اما اینکه این زمین شما چقدر میارزه اون چیزیست که خود شما باید قیمت گذاری بکنید دیگه. هیچ مسئول دیگه و نهاد دیگه برای قیمت گذاری وجود نداره. پس سرمایه میتونه نقد باشه، میتونه کالا باشه، ولی تقویم اون کالا با خود اعضای شرکته. چون تقویم کالا با خود اعضای شرکته، اعضای شرکت نسبت به تقویم کالایی که به عنوان سرمایه شرکت تلقی شده نسبت به ثالث مسئولیت تضامنی دارن، چون خودشون تقویم کردن. مثلا یه زمینی که فرض میکنیم 1 میلیارد میارزه، اینا 2 میلیارد تقویم کردن، بعد معلوم شد که نه 1 میلیارد بیشتر ارزش نداشته. وقتی که اینا بدهکار شدن، چون سرمایه شرکت رو از اول خلاف واقع اینها ارائه کردن، نسبت به ثالث که طلب داره از شرکت مسئولن. چون وقتی که این سرمایه میاد وصول بشه 1 میلیارد بیشتر نیست، در حالی که اینا 2 میلیارد عرضه کردن. اون 1 میلیارد ما به تفاوت رو میتونه از هر یک از شرکا ثالث بل استقلال بگیره. تضامنی؟ این از باب غرر المغرور یجو الا من غره، چون به هر حال اعضای شرکت هستند که دارن اون رو قیمت گذاری میکنن دیگه. اونها فریب دادن، فریب دادن، اون مراجعه میکنه میگه ضرر منو باید جبران کن. سهم و شرکه در شرکت با مسئولیت محدود به صورت اوراق تجاری نیست، پس سهم و شرکه شرکا نمیتواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال باشه، چه اهم از سهام با اسم یا سهام بی اسم. سهم و شرکه اینطوری نیست. سهم و شرکه را نمیتوان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلقه به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. انتقال سهم و شرکه، مثلا ما در شرکت هایی که تبدیل به سهام میشد اوراق بهادار داشت مثل شرکت های سهامی، ما سهم خودمون رو با خرید و فروش برگه سهام منتقل میکردیم به دیگران. اما در ارتباط با شرکت های با مسئولیت محدود، خب سهم و شرکه رو دیگه ما اینطوری نمیتونیم منتقل کنیم، حتما باید سه چهارم اعضایی که سه چهارم سرمایه دارن و اکثریت عددی شرکت رو دارن، دو تا قید داره، هم سه چهارم سرمایه داشته باشن هم اکثریت عددی شرکت رو داشته باشن. اگر این دو قید بود، اگر اونا توافق کردن، من میتونم منتقل کنم، لولا این توافق غیر قابل انتقاله. انتقال سهم و شرکه در شرکت‌های سهامی فقط به موجب سند رسمی است، چون عرض کردیم خودش که اوراق بهادار نداره دیگه، مثل برگه سهم نداره که خودش ارزش نقل و انتقال داشته باشه. زمانی قانون انتقال را میپذیرد که سند رسمی تنظیم بشه. تا سند رسمی تنظیم نشه، قانون منتقل شدن رو نمیپذیره. در ارتباط با تصمیماتی که راجع به شرکت گرفته میشه، باید به اکثریت لااقل اونهایی که بیش از نصف سرمایه رو دارن اگر حضور پیدا کنن، تصمیمات راجع به شرکت با رأی اونها حاصل میشه. در اینجا هم تصمیم بر اساس اکثریت، ولی اکثریت برای خودش تعریف داره. عرض کردیم هر کدوم از شرکت‌های دیگه هم نصاب شکلگیری مجمع هم نصاب رأی‌گیریش متفاوت، نوبت اول و دوم، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده، اینا طبق آیین نامه است. ولی اونی که به لحاظ فقهی مهمه اینه که اکثریت در شرکت های با مسئولیت محدود هم میتونن این تصمیم رو بگیرن. در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکا به نسبت به سهمی که در شرکت داره دارای رأی خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. نسبت به سهمی که در شرکت داره، یعنی اگر گفتیم شما 30% سهم دارین، 40% سهم دارین، 50% سهم دارین، به نسبت اونم شما حق رأی دارید. 30% حق رأی مال شماست، 20% حق رأی مال شماست. البته اساسنامه میتونه یه ترتیب دیگه‌ای در اینجا اتخاذ کنه که بگه که نه، مثلا شما همه رأی برابر داشته باشن، یک عضوی رأی بیشتری داشته باشه و امثال این حرفا. اساسنامه میتونه این رو. در شرکت با مسئولیت محدود اسم هیچ یک از شرکا نباید قید بشه. ما در شرکت تضامنی گفتیم اسم شرکا میتونه قید بشه، ولی در شرکت با مسئولیت محدود اسم هیچ شریک نباید قید بشه. اگر اسم شریک قید بشه، اون میشه شریک ضامن شرکت. شریک ضامن کدوم شریک بود؟ اون شریکی که میتونیم مراجعه کنیم و پولمون ازش بگیریم. پس شرکت با مسئولیت محدود اسم شریکی نباید قید بشه. اگر قید بشه، این میشه در حقیقت شریک ضامن. خب در ارتباط با سود، سود که همون تقسیم بر اساس میزان سرمایه است، حقوقدان ها معتقدن اون اندوخته احتیاطی که در شرکت های دیگه وجود داشت حالا اسمش در بعضی ها اندوخته احتیاطی بود، در بعضی جا ذخیره قانونی بود، در شرکت های با مسئولیت محدود هم باید وجود داشته باشه. به عبارت دیگه ما یک قواعدی از مباحث شرکت های تجاری رو باید قواعد عام بدانیم که در تمام شرکت های در شرکت های تجاری وجود داره، هرچند در ذیل اون شرکت قانونگذارم تصریح به وجود این قانون نکرده باشه. الان ما در شرکت های با مسئولیت محدود میبینیم قانونگذار به خیلی از ابعاد این شرکت نپرداخته. آن میگن که ما بعضی از قواعد شرکت های تجاری رو باید عام بدونیم و برای همه شرکت های تجاری باید این قاعده رو محقق بدونیم، هرچند قانونگذار در ذیل مثلا بعضی از بند شرکت های تجاری اینو اصلا مطرح نکرده. یکیش همین ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی است که حالا بر اساس فلسفه‌ای که این قوانین در شرکت های تجاری داره دیگه نمیشه اینو محدود به یک شرکت خاص کرد. هر شرکت تجاری باشه باید این ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی رو داشته باشه تا تضمینی برای ادامه فعالیت شرکت و استمرار فعالیت شرکت باشه. کما اینکه مثلا در ارتباط با انحلال شرکت، تأسیس شرکت، انحلال شرکت، همه اینها ما در حقیقت یه قوانین عام می‌داریم در شرکت‌های تجاری که اگر ذکرم نشده باشه باید اونا رو مصرح بدونیم. البته در کیفیت انحلال شرکت با مسئولیت محدود قانونگذار سخن گفته، ولی کلن در مثل اندوخته احتیاطی آقایون می‌فرمایند که ما باید بگیم اون اندوخته احتیاطی در شرکت‌های با مسئولیت محدود هم هست. حالا درصدش چقدره؟ یه علال قاعده همون 5% باید اندوخته احتیاطی باشه، ولی ما در شرکت های سهامی گفتیم که 10% ذخیره قانونی داریم. در شرکت های تعاونی 5% ذخیره قانونی، 5% ذخیره احتیاطی، البته حد اکثر 5%، حداقل 5% داشتیم، ولی در شرکت های سهامی 10% داشتیم دیگه. یعنی حالا ما اگر ذخیره قانونی هم بپذیریم باز اون درصدش محل بحث و سخنه، ولی اگر بخوام بگیم که چون قانون گذار در شرکت های سهامی خیلی به تفصیل وارد شد، ما اگر بخوام بگیم که شرکت های سهامی اصلا در شرکت های تجاری و قوانین شرکت های سهامی تسری پیدا میکنن الا اینکه قانون مخالفی باشه، در شرکت های سهامی و اندیخته قانونی ذخیره قانونی 10% بود. البته تا یه سخفی دیگه اون 10% باید وجود می‌داشت. در ارتباط با شرکت با مسئولیت محدود باید فعالیت هم تعریف بشه. هر شرکتی باید فعالیت خودش رو تعریف بکنه. به اصطلاح آقایون باید معلوم باشه که شغلش چیه. مثلا این شرکت شغلش چیه؟ کلن شرکت با مسئولیت محدود شرکت تجاریه، ولی یعنی نکنید ما قبلا عرض کردیم شرکتی که به نظر قانون گذار موصوفه به وصف تجاریه ممکنه واقعا کارش تجاری نباشه، خدماتی باشه. شرکت خدماتی هم شرکت تجاریه. چی میفهمه؟ مثلا شرکت تعاونی از اقسام شرکت تجاری، ولی تعاونی مصرفه، مثلا تعاونی تولیده. مسئولیت محدود شرکت تجاری است، اما دقیقاً باید شغل خودش رو معلوم کنه که در چه حوزه‌ای میخواد فعالیت بکنه. شما دارید نصر رو، من ندارم. آقای حسینی بر ما دیگه نمیارن. بسیار خوب، ادمین ما هم که جاهای خوب شاید رفت. باید به هر حال حوزه فعالیت شو روشن کنه، تابعیت شو روشن کنه. اینا دیگه مسائل عام شرکت های تجاری است که تو اون اساسنامه باید همه اینها روشن باشه که اصلا موضوع فعالیت چیه، میخواد در چه حوزه. نص قانون محدودیت نداشت، من که خوندم محدودیت نداره، نمیدونم این چیز از کجا میگه. به هر حال این شرکت یه شرکت تجاریه دیگه، ما گفتیم 7 شرکت تجاری داریم، یعنی شما هر کارم که بکنید اسمتون یه شرکت تجاریه. تجاری معناش این نیست که صرفا خرید و فروش میکنید، شما وصف شرکت تجاری رو خواهید داشت. شرکت با مسئولیت محدود وصف شرکت تجاری رو خواهد داشت. شرکت تضامنی رو داره تعریف میکنه، ما شرکت با مسئولیت محدودی. بسیار خب، حالا اینی که من عرض کردم اجمالی از مباحث حقوقی و چی میفهمم؟ بسیار بله، شرکت سهامی که میتونه همه جور باشه. بسیار خوب. خب حالا به لحاظ فقهی چه چیز تازه‌ای شرکت با مسئولیت محدود نسبت به شرکت‌هایی که تا به الان خوندیم داشت؟ نه هنوز وقت 5 دقیقه وقت دارید. شما چرا جلو جلو میرید؟ بین شرکت‌هایی که خوندیم با این شرکت چه تفاوتی داشت؟ خب تفاوت، یه تفاوتش نزدیک بودنش به قانون، به شرکت فقهی بود، از این جهت که گفتن شما به اندازه خلاص سرمایه‌تون مسئولید، مسئول دیون و قروضید. یکیش این بود که ما گفتیم علل قاعده باید در شرکت فقهی این باشه، یعنی شرکت فقهی علل قاعده نباید تضامنی باشه، نباید هم سهامی باشه. درسته؟ نه تضامنی نه سهامی. یعنی اگر ما 30% از شراکت با این آقا رو داریم، ما مسئول پرداختن 100% دین نیستیم در برابر سالس. در شرکت فقهی میگم علل قاعده، نه در شرکت تجاری. یعنی در برابر تضامنی دیگه. گفتیم من اینو تا حالا 3 بار تکرار کردم، گفتم از نظر قانونگذار اصل با شرکت تضامنیه، قانونگذار اصل رو شرکت تضامنی میدونه، غیر تضامنی رو محدود میدونه. یعنی میگه محدود به و الا لولا این قضیه، میگه شما متضامنن، میگه هر چی هست از سهم و درصد و اینا فیما بین خودتونه، ولی نسبت به ثالث تضامنیه. یعنی شما فیما بین خودتون میتونید بگید آقا من 30% بدهکار بودم، بقیه شو به من بده، ولی نسبت به ثالث نمیتونید نسبت به بقیه تفره برید، نسبت به ثالث مسئولیتتون تضامنیه. اما فیما بین خودتون میگید آقا من 30% بدهکارم، بقیه شو شما بیاد بدید. اگر شما بتونید مطالبه کنید از سایر شرکا، خب مطالبه کنید، موظف نیستید، اونا موظفن که پرداخت کنن به شما، ولی شما نسبت به ثالث نمیتونی تفره بری. و اگه بگه 100% طلب منو بده، شما باید 100% طلبشو بدی. ولی در مورد در مسئولیت محدود میگه خب شما تضامنی نیستی، اگر اسم یک شریک رو آوردی اون میشه شریک ضامن. خب بله قصهش فرق. خب در این جهتش به شرکت فقهی نزدیکه دیگه، یعنی شرکت فقهی هم همینطوره. آره اگه میزان سرمایه پذیرفتیم متفاوت میشه. بله همین، اگر یعنی میزان سرمایه یعنی مبلغ سرمایه، چون میزان ممکنه تناسب سرمایه باشه. میزان در قانون تجارت اومده میزان سرمایه، میزان میتونه مبلغ باشه، میتونه نسبت باشه. اگر مبلغ باشه این گونه است، نسبت، نسبت با شرکت فقهی یکی، ولی مبلغ یکی نیست. چون ما در شرکت فقهی به هر حال به میزان، به نسبت چیز بدهکاریم، نه مبلغش. خب این مقدارش درسته. فقط یه مشکلی ما داریم، اینه که ما در شرکت با مسئولیت محدود اگه شخصیت حقوقی رو بپذیریم که باید قانون رو اینطوری تفسیر کنیم که اساساً باید هر طلبکاری به شرکت مراجعه کنه، اگر دارایی شرکت وافیه به دیون و تعهدات نبود بعد ما مسئولیم. خب اگر این باشه نتیجهش اینه که دیگه ما به میزان باید، به اون نسبت باید مسئول باشیم، نه مبلغ. چون مبلغ که همه پولمون رو دادیم دیگه، الا اینکه پول ما کسر از اصل سرمایه بیاره. یعنی چی؟ یعنی ما از اول 1 میلیارد سرمایه داشتیم، این 1 میلیارد ما تبدیل به 1 زمین شد، این زمینه اتفاقا قیمتش اومد پایین شد 500 میلیون تومان. خب حالا کل دارایی شرکت که این زمین بود دادیم 500 میلیون، ولی سرمایه‌ای که ما اعلان کردیم برای شرکت با مسئولیت محدود 1 میلیارد تومان بود. پس در 500 میلیون دیگه میتونه او رجوع کنه. در شرکت سهامی هیچیشو نمیتونست رجوع کنه. یعنی اگر سرمایه شرکت تبدیل به 1 دهم هم میشد، 1 ریال بیشتر نمیتونست از من سهامدار بگیره، مگر اینکه من مبلغ اسمی سهمو بدهکار میبودم. در شرکت سهامی این بود. ولی در شرکت با مسئولیت محدود میگیم اول طلبکار به شرکت مراجعه میکنه، اگه شرکت نتونست پرداخت کنه بعده که به اعضا مراجعه میکنه، به شرکا مراجعه میکنه. اونجا به شرکا مراجعه میکنه، میگه تو 500 میلیون گذاشتی، باید به اندازه 500 میلیون طلب من رو تو جواب بدی. حالا 250 میلیونشو از این محل دارایی شرکت من وصول کردم، 250 میلیون دیگه شو باید بدی. لولا این فرض معنا نداره، الا اینکه ما بگیم هر کدوم از شرکا به اندازه نسبتشون در شرکت متعهدند. خب مثل که وقت تموم شد. اللهم صل علی محمد.